بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. بحثای ما در مرحله قوه و فعلی مرحله نهم رسیده بود به فصل دوم. در فصل دوم علامه طباطبایی رضوان الله تعالی علیه به حسب یک استدلال تجربی، استدلال تجربی در فلسفه به این معنا هستش که دست کم یکی از مقدماتش بر قضایای تجربی مبتنی باشه. اگر اینجور باشه استدلال میگیم استدلال تجربی، بقیه مقدماتش مثلا عقلیه، یک مقدمه دو مقدمش تجربیه، این میشه استدلال تجربی. تو اصطلاح عام از تجربه که در حکمت اسلامی و عرفان اسلامی مطرحه، تجربه معنی ارتباط مستقیم مد نظر هستش که موارد زیادی در مباحث علم و نفس و اینها از همین استدلال‌های تجربی استفاده میشه. حال در صورت در دل این استدلال تجربی ایشون این معنا رو اثبات کردن که در تغییرهایی که ما مشاهده میکنیم، چه تغییرهای جوهری چه تغییرهای عرضی، شما متوجه یک وجود واحد سیلانی میشید که در عبارتهای جلسه قبلی که داشتیم این آخر بحثا حد حرکت رو برش تطبیق دادن، وجود مستمر سیلانی واحد. حالا با توجه به بحثایی رو که در جلسات پیش مطرح کردیم، ایشون میفرماد از بحثای گذشته چند تا نکته استفاده میشه. در اینجا تقریبا 6 مطلب رو به عنوان متفرعات از بحث قبل اشاره میکنن. یکیش این استش که وجود بالقوه‌ای به معنای این استش که شی به نحوی ثبوت به وجود داره که تمام آثار وجود بالفعل برش مترتب نمیشه. خب این یکی از چیزهاییست که از قبل استفاده شد. یه بحث دیگه که از قبل استفاده میشه این هستش که وجود به حسب بحثایی که در این فصل و فصل قبل داشتیم تقسیم میشه به وجود بالقوه و وجود بالفعل. این هم واضحه، بحثاییست که از مسائل قبل استفاده میشد. و نکته سوم این هستش که ایشون میفرماد از مباحث گذشته استفاده میشه که میشود وجود را تقسیم کرد به وجود ثابت و سیال. من این ستا رو یه توضیح اجمالی عرض میکنم در تطبیق و پیاده کردن و بعد ادامه میدیم بحث رو. فقط تبینم ما تقدم، از بحثایی رو که در گذشته داشتیم نکته های روشن میشه. یکیش اینه که ان قوت شی، قوه شی یعنی وجود قوهی شی، یعنی وجود بالقوه شی، این معنا مد نظره. قوه شی یه ثبوت ما له لا یترتب علیه به حسبه جمیع و آثار وجود الفعلی. قوه یک شی یعنی مرحله وجود بالقوه یک شی، یه نحوه ثبوتی برای اوست، یه نحوه وجودی برای در واقع شی هست که لا یترتب علیه به حسبه مترتب نمیشود بر این ثبوت، بر این نحوه از ثبوت علیه، این لا یترتب علیه بزنید به شی، به حسبه بزنید، به حسبه رو بزنید به حسب این ثبوتی که داره، یعنی ثبوت قوه‌ای باشه. لا یترتب علی شی به حسب این ثبوتی که داره همه آثار وجود فعلیش، یعنی بعدن که بالفعل میشه اگه مثلا 10 تا 15 تا اثر داره، الان تو وضعیت بالقوه‌ای اون آثاری رو که در اون مرحله داره نداره. چرا میگه جمیع آثار وجود فعلی؟ چون میدونید که وجود قوی شی خودش مراتب مختلفی داره. ممکنه در یک مرتبه قوی محض باشه، اونجا مثلا اگر وجود بالفعل شی 10 تا اثر داشته باشه هیچ یک از اون آثار رو نداره. یه خورده که جلوتر میاد ممکنه برخی از اون آثار وجود بالفعلیش همیالان وجود داشته باشه، ولی جمیع آثار مرحله بالفعل نهایی، چون نهایت نسبی داره دیگه، در جلسات قبل داشتیم دیگه، هر مرحله نسبت به قبل فعلیت، نسبت به مرحله بعد چیه قوه هستش. حالا شما اگه بخوای یک تعریف جامعی بکنی که تمام وجودهای قوه‌ای رو شامل بشه چیکار میکنید؟ میگید یک نحوه ثبوت برای شی که جمیع آثار بالفعل درش نباشه،
این تعریف به گونه‌ای است که تمام مراتب قوه شی رو میگیره. توجه کردید؟ لذا اینجوری توضیح داده، ان قوت شی یعنی شی به حسب وجود قوه‌ایش، شی به حسب وجود بالقوه‌ایش. ان قوت شی یه ثبوت و ماله، یه نحوه ثبوت برای شی هست که مترتب نمی‌شود بر شی به حسب این نحوه از وجود همه آثار وجود فعلیش مترتب نمیشه، جمعی آثار مترتب نمیشه. حالا یا هیچ یک از آثار مترتب نمیشه در قوه محض، یا برخی از آثار وجود بالفعلی در واقع مترتب میشه، همش نمیشه. این یکی از اونا. نکته دوم اینه که با توجه به بحث‌های گذشته هم در این فصل هم در فصل قبل معلوم میشه که ما مطلق وجود رو میتونیم یک تقسیم براش بیاریم که این کار فیلسوف هستش، یعنی تقسیم وجود به وجود بالفعل و وجود بالقوه. قبلا تذکرات رو عرض کردم. ببینید اینجا که میگه وجود تقسیم میشه به وجود بالفعل و وجود بالقوه، این بالفعل در مقابل بالقوه است، نه بالفعل محض مد نظر نیست. توجه کردید؟ من ابتدای مرحله مرتب این نکته رو تذکر دادم. بحث این مرحله تقسیم وجود به وجودهای فعلی و وجودهای قوه‌ای نیست. درسته در نهایت به این تقسیم ما میرسیم که در ادامه هم این فضا رو داره، چون اون تقسیم وقتی میگه وجود بالفعل و وجود بالقوه، وجود بالفعل خدا رو میگیره، عقول و مفارقات رو میگیره، نفوس و خیلی چیزا رو میگیره، در کنارش وجودهای مادی بالقوه‌ای رو هم شامل میشه. اون چی که محط اصلی بحث در این مرحله هستش تبیین این تقسیم نیست. در واقع اون چی که محل اصلی این مرحله استش تقسیم وجود مادی است به بالقوه و بالفعل. این بالفعل بالفعلی است که از بالقوه تراوش کرده و به مرحله فعلیت رسیده. بله، چون این تقسیم مال وجود به ما و وجود نه به خصوصیت مادی و طبیعیش، این بحث یه بحث طبیعی نیست، بحث فلسفیه. و به همین خاطر و با توجه به همین بحث هستش که ما از همین تقسیم به یک تقسیم کلان میرسیم. میگیم آقا وجود تقسیم میشود به بالفعل و بالقوه. توجه کردید؟ در حالی که این تقسیم در کجا هست؟ تقسیم تو همین عالم ماده هستش. توجه کردید شد؟ تقسیم تو عالم ماده است. چرا؟ به خاطر اینکه وجود مادی است که یک مرحله قوه‌ای داره، یک مرحله فعلی داره. ولی که چون این تقسیم به حسب در واقع تخصص طبیعی عارض نمیشه، به تعبیر آیون خودش تخصص طبیعی میاره. توجه کردید؟ خودش تخصص طبیعی میاره. مثلا توجه دارید دیگه، مثلا بحث از کم بحث فلسفیه، ولی بحث از ویژگی ها و نسبت های کم بحث ریاضیه. یعنی اون فصلی که کم میاره، البته کم نمیاره، ولی کم اون فصلی که کم میاره خودش مخصصه، مخصص خودش جزء مباحث در واقع کلان وجود به حساب میاد. بعد از تخصیص احکامی که متفرع میشه به واسطه این تخصیص، اونها مثلا میگیم از فلسفه خارجه، حالا مطابقی بحثی که معمولا مطرح هستش. ببینید خود وجود بالقوه و بالفعلی خودش تخصص میاره، نه پس از تخصص این احکام عارض میشه. ها در هر صورت
اومد بین امکان استعدادی عرض و معبود ثانی او
همین حالت بالقوه. حالا تو اون بحث قبلی اون تفکیک ها و اینا رو در نظر داشته باشید. اون حالا کار به اون بحث ها ما الان نداریم. توجه کردید؟ الان اینجاش میخوام این نکته رو بگیم. ببینید این تقسیم وجود به بالقوه و بالفعل مال کجاست؟ آیا میخواید بگید کلا نظام هستی یا وجودهای بالفعلیتی ان که حتی خدا را بگیره، عقول و مفارقت هم بگیره، بالفعل های در مقابل بالقوه تو عالم ماده رو بگیره، این مد نظره؟ ما میگیم در وهله اول تو این مرحله این معنا مد نظر نیست. بله در نهایت ما به اینجا میرسیم که آقا کلا وجود تقسیم میشه به بالفعل و بالقوه، و این بالفعل هم میتونید گسترش بدید، خدای متعال رو بگیره، عقول و مفارقات رو بگیره، بالفعل در مقابل قوه هم بگیره، اشکال ایرادی نداره. و این خودش علامت این هستش که خصوصیت فعلیت مقید به مادیت نیست. این تقسیم تقسیم کلی وجوده. ولی اون چی که در این مرحله مد نظره فعل در مقابل قوه است. فعلی است که از قوه برآمده. فعلی است که قبلا مرحله چی داشته؟ قوه ای داشته. و ان الوجود ینقسم توجه که ون الوجود یعنی قسم و شما بودید سوال کردید دو تا سوال شد که ون الوجود یعنی قسم و الى ما بالفعل و ما بالقوه و اینکه وجود تقسیم می شود به بالفعل و بالقوه. اما نکته سوم و انه ینقسم الى ثابت و سیال. این موضوع ثابت اینجا چیه؟ من تو بخیر بسا تو دور قبل شاید گفته باشم توی یادداشت اینا یادداشت کردم. این موضوع ثابت چیه؟ ثابت و سیال در اینجا چی هستش؟ اگر منظور از ثابت در اینجا آیا ساکن منظوره؟ توجه کردید؟ ساکن و سیال منظور ثابت اینه؟ خب اگه این باشه متناسب با همین بحثایی هستش که ما در این مرحله مطرح کردیم. ولی اگه منظور از ثابت توجه کردید مطلق فعلیت باشه، جوری که مثلا خداوند متعال و قول و مفرات و بگی که ظاهر این لفظ ثابت هم تو مباحث فلسفه همینه، خب اینجا باید توضیحاتی رو همراه کنیم، مواظب باشیم. بحث اصلی این مرحله تبیین موجود ثابت نیست. ببینید اصلا هیچ کجای این مرحله بحث مجردات مطرح نشد. بله اشکال نداره، شما میتونستید به طور کلی مرحله رو راجع به ثابت سیال مطرح بکنید، اون وقت یه بخشش میشد این بحثا، یه بخشش میشد تبیین مجردات، اصلا وجودهای ثابت چه جور وجودی هستن، خیلی خوب میشد. چون ما هیچ مرحله‌ای در بحث به مباحث نهایه و بدایه در خصوص موجودات ثابت و مجرد بحث نکردیم. توجه کردید؟ حالا مثلا بر فرض مثال احکام ثابت رو مطرح میکرد. بخشی از احکام ثابت همون است که تو مرحله 11 ما داریم که عقل و عاقل و معقول باشه. موجودات ثابت موجودات ادراکی هن، هویت های ادراکی هن. ولی مواظب باشیم ما تو این مرحله بحث از ثابت سیال نمی کنیم. توجه کردید؟ اگر منظور از ثابت چی باشه؟ مگر منظور از ثابت اونی باشه که موجودات سیالانی و تغییری نباشه. حالا در اصلشون اینو می فرماد و انهو ینقسم ما، یعنی
از...
حالا اونم یه بحثایی هست. این شو سال سوم. توجه کردید؟ و انهو ینقسم ما الى ثابت و سیال. شما می تونید بگید تا وقتی جواب ندادی هنوز یک سال حساب نمیشه. اینا بله کوتاه نیایید. و انه ینقسم الى ثابت و سیال، یعنی وجود تقسیم می شود به ثابت و سیال. این نکته سوم. نکته چهارم، نکته چهارم خلاصش من عرض بکنم. نکته چهارم میگه هر وجودی قوه‌ای باشه سیلانیه، و هر وجودی که سیلانی نباشه پس معلوم میشه قوه‌ای نیستش. این به عنوان نکته چهارم. نکته پنجم، هر در واقع وجودی رو که حرکتی باشه مادیه، اون چیزی که مادی نباشه پس معلوم میشه حرکتی نیسته، یا اون چرا که حرکتی نباشه پس معلوم میشه که مادی نیستش. چند تا نکته نزدیک به هم داره مطرح میفرماد. و تبین ان ما لوجوده قوتان فوجوده سیالان تدریجی. این با یه خورده تسامحات هستا، چون ما الان در فصل چهارم میاییم در واقع وجودهای مادی متغیر را دو قسم می‌کنیم، مادی متغیر به تغییر دفعی، مادی متغیر به تغییر تدریجی، که اینو میگیم حرکت. توجه کردید؟ یعنی اینجور نیستش که الان ما میگیم هر چیزی که قوه‌ای باشه حتما سیلانیه. نه، ممکنه سیلانی باشه، ممکنه تغییر دفعی داشته باشه، چون سیلان به هویت تدریجی و حرکت گفته میشه. با یه مقدار تسامح، مگر اینکه بگیم علامه طباطبایی به لحاظ برخی از بحث‌های دیگر اساساً تغییر دفعی رو اصلا قبول نداره. توجه کردید؟ خب اونا چیز دیگه از بحثایی که ما گفتیم استفاده نمیشه، حتی از بحثایی که در ادامه میاد هم استفاده نمیشه. و تبین ان ما لوجوده قوتان، هر چرا که برای وجود او مرحله قوه‌ای مطرح باشه، وجود بالقوه مطرح باشه، پس معلوم میشه وجودش سیلانی تدریجی. این قید تدریجی در کنار سیلانی قید توضیحیه، چون سیلان تدریجه، تدریج همون سیلانه، دوتا چیز نیستن. فوجوده سیالان تدریجی، سیلانی و تدریجیه. و هناکه حرکتان، چرا میگه حرکتان؟ چون در بحث قبلم داشت دیگه، اصلا وجود سیلانی تدریجی یعنی حرکت دیگه، حرکت چیزی غیر از وجود سیلانی تدریجی نیست. پس هر چرا که وجودش قوه‌ای باشه وجودش حرکتیه، وجودش سیلانیه، وجودش تدریجیه. از اون ور و انما لیس وجوده سیالا تدریجیا، و اون چرا که وجودش سیال و تدریجی نباشه، ای کان ثابتن، یعنی ثابت باشه. توجه کردید؟ یعنی اشاره داره به عقول، مفارقات، خداوند سبحان و امثال اینها. اگر اینجوری باشه فلیس لوجودهی قوتون، پس وجودش مرحله قوه‌ای نداره. موجودات ثابت که وجودهای سیلانی و حرکتی نیستن، اینا مرحله قوه‌ای ندارن. مثلا خداوند سبحان بگیم مثلا مرحله قوه‌ای داره بعد بر. یا مثلا عقول و مفارقات، حالا بر فرض اثبات وجودشون یا فرضشون، توجه کردید؟ اونا اینجوری نیست که مرحله قوه‌ای داشته باشن بعد این مرحله رو پیدا کنه، چون اگه اینجوری باشه حتما زیر سر چیه؟ قوه است. توجه کردید؟ در حالی که ما مسئله قوه رو می‌خوام اینجا مطرح نکنیم. می‌فرماد و انما لیس وجوده سیالا تدریجیا، چیزی رو که در واقع وجودش سیلانی و تدریجی یعنی حرکتی نباشه، این ثابت باشه، پس مرحله قوه‌ای نداره. فلیس لوجودی قوتان ای لا ماده له، وقتی قوه که نباشه این ماده نداره. توجه کردید؟ چون قوه که باشه این یک ماده خواهد داشت. وقتی میگید که قوه نداره یعنی ماده نداره. حالا اینی که داریم میگیم رو من اینا رو جدا جدا کردم، یعنی مثلا اون حالا چهارمی این مثلا میتونه پنجمی حساب بشه، توجه کردید اینجوری؟ ولی از یه جهتی همین عبارتی که الان داریم رو میتونید به بعد قبل برگردونید. میفرماد اون چرا که برای او حرکت است قطعا مادیه، توجه کردید؟ و اون چرا که ماده نداشته باشه قطعا حرکت نداره. از بحث‌های سابق این اصول استفاده میشه، و انما له حرکتان فلهو چی؟ مادتان. هر چیزی رو که حرکت داشته باشه حتما ماده خواهد داشت. و انما لا ماده له، و چیزی که ماده نداشته باشه فلا حرکت له، پس منو میگه حرکت نخواهد داشت، چون حرکت تو بستر قوه است، قوه تو بستر ماده استش. اگر چیزی ماده نباشه، ماده داشته نباشه، حرکتش را نداره. بر همین اساس آیون فیلسوفان میگن در مجردات حرکت را نداره، چون فرض میکنیم مجرد از ماده است. وقتی مجرد از ماده باشه دیگه تغییر و تحول درش بی‌معنا خواهد بود. مثلا الان مثال درش بحث هست، اونجا باشه اگه کاری میخواید بکنید باید ماده رو اونجا ببرید، توجه کردید؟ باید ماده رو اونجا ببرید، توجه. اگر کسی میخواد حرکت رو در مجردات راه بده، خب طبیعتاً باید ماده رو اونجا ببره دیگه، چاره غیر از این نداره، باید ماده رو اونجا ببره، یا باید یک معنای عمی از ماده بکنه، یه تعریف ماده رو تغییر بده. بعضی‌ها مثلا میگن امکان استعدادی در اونجا هست ولی ماده در اونجا نیست. باید ببینیم چه تعریفی میکنن از این حرفا، توجه از این بحثا چه تعریفی میکنن، توجه کردید؟ اینا رو باید توجه داشت. یه وقتی شما توسعه در معنای ماده میدید خود داستان جداست، ولی یه وقتی میگید نه ماده با این تعریف یک مرحله از عالم هست، خب اگه اینجوری باشه طبیعتاً تو عوالم دیگر ماده نیست، ماده که نباشه قوه نیست، قوه که نباشه امکان استعدادی نیست، امکان استعدادی که نباشه حرکت نیست، تغییر نیست، چاره غیر از این وجود نداره. مگه اینکه عرض کردم شما در بحث ماده تعریفش جوری تغییر بدید که قابل تطبیق بر عوالم باشه، یا باید اون عوالم رو انکار بکنیم بگیم یا خدا داریم یا عالم ماده داریم، تمام شد. اگر ما تصویر کردیم این عوالم را، چاره غیر از این معنا نیست. و انما له حرکتان فلا مادتان، و انما لا ماده له فلا حرکت له. اینم یک نکته. نکته بعدی، از بحث‌های قبل استفاده نمیشه. حالا بگیم مثلا بر فرض مثال از مجموعه مباحث سابق و حالا اگه خیلی زرنگ باشه تیز باشه اینا از بحث سابق در میاد، حالا خودشون میفرماد الان ما سیادی من تفصیلی نمیفرماد. چی اینجا میفرمان؟ میفرمان که چون اعراض وجودشون لغیره هستش، به حسب حرکتی که در اون غیر داریم در اعراض هم حرکت سرایت پیدا میکنه. بحث‌های آینده ماست مفصل اینا بحث میشه. حالا اینکه تازه ایشون فرمودن که در همین فصل دوم ابتدا فرمودن تغییرها در جواهر نوعیه مطرح هست، بعد فرمودن در اعراض هم هاکذا، شاید بخوان از این معنا مثلا استفاده کنن با توجه به بحث‌های سابق که داشتیم که مثلا اعراض وجود فی نفس لغیره دارند و در واقع حقیقتشون یک جور معالیل جوهر هستن، بخواد از اونها ذهن ما رو دستکم تحریک بکنه که به این جنبندی برسیم، ولی تفسیرش بعدم میاد. پس بنابراین و ان للاعراض بما ان وجوداتها لموضوعاتها حرکت به تبع حرکت موضوعاتها، برای اعراض از اون جهت که وجودهاشون لغیر هست که اون غیر چیه؟ جوهره. بما ان وجوداتها لموضوعاتها، از این جهت که وجودات اعراض برای موضوعاتشون هستن چون وجود فی نفسه لغیره دارن، برای اعراض هم حرکت هست، البته به تبع حرکت موضوعات ها،
به تبع بالعرض منظور نیست، به تبع یعنی حرکت در جواهر منجر به حرکت در چی میشه؟ اعراض میشه. به تبع حرکت موضوعات ها علا ماسیعتی من التفصیل، که بحثش خواهد اومد در حرکت جوهری و پیروش، بحثایی که راجع به حرکت در اعراض داریم مفصل این مباحث خواهد اومد. حالا با توجه به مباحثی که من در آخر فصل دوم مطرح کردیم، علامه طباطبایی ذهنها را برای ورود به بحث حرکت آماده کرده. مضافه اینکه ما در ابتدای مرحله عرض کردیم که مباحث حرکت را جناب صدرالمتعلین در متن مباحث فلسفه و در ذیل بحث‌های وجود بالقوه و بالفعل طرح کرده. می‌دونید قبلا مثل ابن سینا دیگران اینها مباحث حرکت را ذیل وجود طبیعی می‌آوردند، لذا در کتاب طبیعیات مطرح شده. حتی حاجی سبزواری هم دوباره بازگشت کرده به دیدگاه ابن سینا و این رو در قسمت طبیعیات ذکر کرده، این بحث حرکت رو طبیعیات آوردن. صدرالمتعلین مباحث هم حرکت رو معقول ثانی دونسته و هم مباحث حرکت رو مباحث فلسفی تلقی کرده و در جایگزینی مباحث حرکت در دل بحث‌های فلسفی مناسب‌ترین جا رو کجا احساس کرده؟ بحث بالقوه و بالفعل. لذا در دل جایگزینی دقیقی بوده. در دل مباحث قوه و فعل بحث‌های حرکت اومده. ولذا از یه جهت اصلا شما کل این مرحله رو اسمشو بذارید مرحله حرکت چه بسا سزاوار باشه، چون از فصل سوم تا آخر، حتی فصل قبلی هم همینجوری بوده، از فصل سوم تا آخر همش مباحث چی مطرح داره میشه؟ مباحث حرکت داره مطرح میشه. خب به نحو طبیعی، یعنی الان شما اگه نگاه بکنید، اولین بحثی که تو حرکت مطرح میشه همین هستی که تو فصل سه اومد، این اونجایی که کسانی که بحث حرکت رو مستقل مطرح میکنن اولین فصلش همینه. اونایی که مرتبط با بحث قوه و فعل مطرح میکنن این مباحثی که در گذشته در فصول قبل داشتیم رو طرح میکنن تا به اینجا برسن. حالا الان ما میخوایم بحث حرکت رو مطرح بکنیم. شما که دقت کرده باشید الان متوجه هستی عنوان فصل رو جوری تبیین میکنه که نشون میده من در واقع تبیین مفهوم حرکت رو در آخر فصل قبل داشتم. حالا ما در اونجا تذکرش ندادیم، در یاد داشته داشتم ولی یادم رفت بگم، تو آخر بحث فصل قبل هر دو تعریفی که الان تو این فصل برای حرکت داره میاد اونجا مطرح شده. همون تعریفی رو که ارسطو راجع به حرکت مطرح کرده، کمال اول ما بالقوه من ایشون بالقوه، تو بحث قبل اومده همون جایی که خودشون داشتن فاضل وجود الواحد المستمر وجود تدریجی و سیال. این اشاره به هر دو تعریفی است که برای حرکت الان تو این فصل میخواد مطرح بشه. پس الان ما در فصل سوم وارد مسئله حرکت داریم میشیم. حالا من دیگه الان اینجا پیامدهای مباحث حرکت، شما میدونید بحث حرکت یکی از بحث‌های بسیار دقیق و ظریف و گسترده و مبسوط در فلسفه است و از جمله مباحث مشترک، اگر حتی جزء بحث‌های فلسفی بگیریم که صدرا اینجوری اعتقاد داره، جزء مباحث مشترک بین فلسفه و طبیعیات، یعنی از جمله نقطه‌هایی که نقطه‌های تماس میان علوم طبیعی، علوم تجربی و همانندهای اینها با مباحث فلسفه میتونه صورت بگیره، در دل بحث‌های حرکته. هم بحث‌های فلسفی حرکت میتونه به اون بحث‌ها کمک کنه، هم اون دست از مباحث میتونه به بحث‌های فلسفی حرکت مدد برسونه. چنانچه امتدادهایی که از بحث حرکت قابل استفاده است اینو توجه داشته باشید. میدونید که در طول تاریخ فلسفه خیلی‌ها منکر از مقوله حرکت شدن به اشکالات متعدد، و در مقابل خیلی ها مثبت حرکت شدن. نتایج این اثبات و انکار در کجاها خودش رو نشون میده. همچنین مرتبطات با بحث حرکت که الان انشالله فهرستی از اونا خواهد اومد، ولی یکی از اونا که خیلی جدی بود اینجا به لحاظ فلسفی مطرح نشد، در جای دیگه مطرح، بحث مکان، بحث زمان، مباحث مهمی در مسئله مکان و زمان مطرح، دیدگاه های مختلف هم مطرحه و به واسطه اون مسائل با خیلی از چیزها ارتباط و مثلا خیلی روشن خدمتتون عرض کنم که این بحث با مباحث فلسفه اخلاق، با بحث‌های اختیار در انسان و تبیین اختیار انسان با خیلی از چیزها ارتباط برقرار کرده. خب اون زمین‌ها، اگر زمین‌هایی پیدا شد اینا تو ذکراتی عرض می‌کنم، اگه پیدا نشدم که دوستان دنبالش رو خواهم گیره. خب در فصل سوم ایشون میاد دو تا کار انجام میده، یکی تعریف حرکت رو باز میکنه و دو تا تعریف هم میاره بر اساس اونجا رو که در فصل قبل، آخر فصل قبل هم اشاراتی داشتم، و یک کار دیگه هم انجام میده و اونم مرتبطات با حرکت فهرستش رو میگه که بعداً در طول فصول بعدی راجع به تک تک اونها مفصل بحث خواهد کرد.
پس این فصل متشکل از دو بخشه، تعریف حرکت و بیان فهرستی از مرتبطات با حرکت. خب اما تعریف حرکت، تعریف حرکت دو تعریف میاره. یک تعریف که بیشتر پسند فضای وجود شناسی صدرایی هستش و صدرا و پس از صدرا خیلی ازش استقبال میکنن، گرچه اینا جوهرم به یک چیز برمیگرده. توجه کرد، تعریف اول بیشتر متناسب با فضای وجود شناسی و با فضای تبیین حرکت از در واقع بررسی نحوه وجوده. برای اینکه این تعریف رو مطرح بکنه، الان من در تطبیق توضیح خواهم داد، ایشون حالا علامه تعالی یا متاسفانه یا خوشبختانه هر چیزی که من میگم متاسفانه، این تعریف اول رو ابتدا که داره مطرح میکنه به یه سبک مطرح میکنه، سراخر که در همین پایان تعریف اول میخواد جنبندی بکنه، بیان دقیق اونجا اومده. ابتدا بیان تسامحیه، اینجوری بگم بهتره، بعدن بیان دقیقه. حالا من توضیح میدم. بیان تسامحی که ایشون برای تعریف اول آورده شامل سه تا قیده. قید اول این استش که حرکت یک نحوه وجوده. توجه کردید؟ حالا چی از این نحوه وجود اراده کردن؟ یه حاشیه معلوم اینجا داره، اینا رو میشه مفصول بحث کرد و مفصل میشه مقداری تازه کردید. حالا در اصل بحث دکتر رو میگم، میشه به تدریج میگم. اولین مؤلفه‌ای که ایشون در باب حرکت آورده اینه که حرکت نحوه وجوده. دومین مؤلفه‌ای که در تعریف حرکت آورده اینه که نحوه وجودی است که به واسطه این نحوه وجود اشیاء بالقوه به طرف مرحله فعلیتشون خارج میشن. توجه کردید؟ اینا رو میگم و تسامحی که درش هست شما عرض میکنم. پس شد مؤلفه اول حرکت نحوه وجود است، مؤلفه دوم به واسطه این نحوه وجود اشیاء بالقوه و بالفعلی از مرحله بالقوهی خارج و به مرحله بالفعلی میرسن. قید سوم، این در واقع خروج از مرحله قوه‌ای به طرف بالفعلی به نوع تدریجی انجام میگیره، چون دفعی اگه باشه حرکت نیست که در فصل بعد توضیح. همه آقایون گفتن واف شما فصل قبل خوب بود اینجا بگید بعد این مباحث رو مطرح بکنید به لحاظ چینش. منتها مبررهایی هم ممکنه خود علامه هم داشته باشه که میگه من برای ورود به بحث حرکت اول باید مثلا تعریف حرکت بکنم، ولی در مجموع اونی که آقایون میگن بهتره فصل قبل، فصلی که بعد میاد ابتدا میومد، یعنی تغییر دفعی و تدریجی تذکر داده میشه، اونجا راحت میتونستید این تعریف رو جا بندازید و بیان بکنید. در صورت تعریف اول به لحاظ بیان تسامحیش این سه تا قید رو داره، اما در پایان این وقتی این تعریف رو مطرح کردن نمیاد توضیح دادن، در پایان همین تعریف اول به نوع دقیق مطرح میشه. نگاه کنید تسامحی تعریف اول داشت، من متن بخونم بعد عرض میکنم. الفصل الثالث فی زیادت توضیح لحد الحرکت. چرا میگه زیادت توضیح؟ چون آخر فصل قبل همینا رو گفت، یه اشاراتی کرد، حالا میخواد بیشتر توضیح بده. فی زیادت توضیح لحد الحرکت، این تعریف حرکت رو ما میخوام بیشتر باز کنیم. این مطلب اول این فصله. مطلب دوم، و ما تتوقف علیه. تتوقف رو ضمیر رو بزنید به حرکت، علیه رو بزنید به ما، برعکسش نکنید. و اون چرا که حرکت متوقف بر اوناست، که شش تا مؤلفه است که بعداً مطرح خواهیم کرد، و ما تتوقف علی. حالا اما بحث اول، در بحث اول عرض کردم که دو تا تعریف ارائه میشه. یک تعریف با فضاهای وجود شناختی صدر و متعلین هماهنگ تره. تقدم ان الحرکته، قبلاً گذشت، قبلاً گذشت تو همین سطر آخر فصل قبل، قد تقدم ان الحرکته، نگاه کنید، نحو وجودن، یه نحو وجوده. خب یخرج، این نحو وجود الان علامه طباطبایی در حاشیه داره در تعریف تدریج، توجه کردید؟ اون با این بحث نحو وجود هم گره میخوره، توضیحی داره، الان ببینیم نیاز استش که باز کنیم یا نه. همینجا نهایه قد تقدم ان الحرکته نحو وجودن، یه نحو وجوده. یعنی مثلا که انه علامه طباطبایی ظاهرا از این تعبیر میخوام بگن اون تبیینی که بعضی از فیلسوفان داشتن و حرکت رو یک ماهیت و یک مقوله حساب کردن، اینجوری نباید حساب کرد، اونو باید یک نحوه وجود تلقی کرد. که حاشیه‌ای که علامه در اینجا آورده در ذیل تدریج همین معنا رو تایید می‌کنه. ولی یادتون باشه خود علامه طباطبایی در مرحله اول مایات چجوری تعریف کرد؟ ان المایات چی؟ انها الوجودات، ماهیات نحوه‌های وجود هستند. اگر بر اساس اون لفظ ما بخوایم پی بگیریم، شما اگه بفرمایید که حرکت نحوه وجود هستش، خب با توجه به این کار او رو از ماهیت بودن خارج نکردید. مثلا تو حاشیه‌ای که اونجا اومده که تدریج رو میخواد مطرح بفرماید که اینجا میفرماید ول حرکت و نحوه وجودن ول وجود لا ماهیت له، خیلی کار رو دشوار میکنه. اون حاشیه خیلی کار دشوار میکنه. توجه کردید؟ حالا باید ببینیم که زمینه‌ها و بسترهای ذهنی که علامه طباطبایی این تعریف رو در اینجا و این اصطلاحات اینجا به کار برده و این الفاظ رو به کار برده، اونا به یه مقدار باید بحث بشه. ولی یه مقدار این لفظ نحوه وجود دامنه هم پیدا کرده. توجه کردی؟ پس از علامه طباطبایی یه کمی دامنه هم پیدا کرده. توجه کردی؟ حالا با توضیح بدم واردش بشیم یاد مفصل میشه. حالا بخونیم یه خود جلو بریم با توجه به تعطیلاتی که داشتیم. قد تقدم ان الحركه نحو وجود، این یک. دو، یخرج به. ببینید با این تعب مؤلفه دوم آدم فکر میکنه که در واقع حرکت یه چیزیه که خروج به وسیله او انجام میگیره. یعنی یک نوع تغایر میان خروج و این نحوه وجود آدم احساس میکنه، در حالی که این نیست. حرکت خود اون خروج هست. توجه کردید؟ این تسامح توش وجود داره. ببینید میفرماد حرکت چیه؟ نحوه وجوده که یخرج بهی، که خارج می شود به وسیله این نحوه وجود، شی خارج می شود از مرحله قوه‌ای به مرحله چی؟ فعلیتی. این معنا ازش استفاده میشه دیگه، درسته؟ ولی این مراد نیست. اون تعبیر دقیق در واقع این تسامح برداشته میشه. قید سوم تدریجا، به نام تدریجی اتفاق میفته. خب تدریج یعنی چی؟ اون حاشیه که علامه در نهایت راجع به تدریج دارن، اونم میتونید مورد توجه قرار بدید. حالا الان فعلا کاری با اون نداریم. بله؟ همینجا؟ همینجا؟ نه نه، تو حاشیه من با شما نداره. علامه طباطبایی یا علامه طباطبایی حاشیه همینجا داره. نگاه کنید اینجا، نه قبل از 3-4 سطر بعد نداره. فعل حرکت و خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا، اون نداره، عبارت نداره، ذیلش حاشیه نداره. مال شما داره؟ عجیبه، عجیبه. آه، یعنی در تعلیقات از صدای فیاضی اصلا تعلیقات علامه نیومده به طور کل؟ آه، در اون 4 جلدی نه. آه، بدون تعلیقه خودش به تعلیقه علامه که باید بیاد که یادش اون بنده خدا اشتباه کردن. توجه کردید؟ اون کسی که این کارو کرده اون دوچار اشتباه شده، گفتن هر حواشی رو بردارید، اونم زد تمام حواشی رو، گفت راحت این کار همینه. الان دیگه پیشرفته شده دنیا، یه دکمه رو میزنی همش تمام میشه. توجه اینجوریه. قطعا نظر جناب صاحب فیاضی نبود که حواشی خود علامه برداشته بشه. این کسی که کتاب داره میخونه حواشی خود علامه رو که باید داشته باشه که. توجه کردید؟ بله، اینجا حاشیه داره، اینجا حاشیه داره، اینجا حاشیه داره، به توضیح با پاورقی حاشیه، پاورقی یعنی پاورقی دیگه، پاورقی فارسی شه، حاشیه عربیش میشه. بله، قد تقدم ان الحركه نحو وجود يخرج به شيء من القوه الى الفعل تدريجا. تدریج یعنی چی؟ تدریج یعنی اجزاء بالقوهش مجتمع نیستن. اولا اجزاء حرکت، حرکت توجه، خیلی نکته اینجا هست. این حرکت به حسب ذات خودش اجزا نداره، به حسب زمانش اجزا داره. توجه کردید؟ به حسب دو ناحیه اجزا بر حرکت عارض میشه. یکی از ناحیه مسافته که الان بحثش بعدم میاد، یکی از ناحیه مقدارشه که اون زمان باشه. حالا اینا خیلی مهم نیست در اینجا. ما برای حرکت میتونیم اجزا داره، ولی اجزاش بالفعل نیستا. چیزی که بالفعل داره یک وجود واحد سیلانیه، واحد کاملا به هم پیوسته اتصالی، که حالا بحثش دائما مطرح میشه، درگیر هستیم باهاش. توجه کردید؟ حرکت یک چنین حقیقتیه. پس اجزاش چیه؟ مثل یک خط میمونه، منتها خط یک در واقع کم متصل پایداره. یعنی اجزاء بالقوهش مجتمع در وجودن، یعنی شما در یک مقطع زمانی همه اجزاشو دارید، توجه کردید؟ ولی حرکت اینجوری نیستش. حرکت نمیتونم اینجا بگم حرکت کم میشه، حرکت کم نیست، حرکت به حسب مسافت و زمان هستش که متکممه در واقع، توجه کردید؟ حرکت حالا به حسب این بحثایی که مطرح میشه، حرکت یک حقیقت در واقع اتصالی ناپایداره. معناش چیه؟ معناش اینه که اول وقتی میگید حقیقت اتصالیه، یعنی اجزای بالفعل نداره، اجزایش بالقوه است، یعنی تیکه تیکه نیست، یه واحد یه سره است، توجه کردید؟ ولیکن اجزای بالقوهش اجتماعی در وجود ندارن، یعنی پیکره اجزاش با اینکه جدا از قبل و بعد نیست و متصله، همش در یه مقطع زمانی با هم نیستن، توجه کردید؟ در هر مقطع زمانی یه تیکش هست، یه تیکش هست علال اتصال ها اتصالی. حالا می بحثش میاد چون زمان مفصل بحث میشه. ای بهیس لا تجد، این به ای بهیس تفسیر چیه؟ تدریجنه. ای بهیس لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجوده، این لوجوده غیر المفروضه است، یعنی اینجوری بگید الاجزاء المفروضه تو لوجوده، نگید لا تجتمع الاجزاء المفروضه لوجوده، اینجوری نکنید ها. الاجزاء المفروضه تو لوجوده هی لا تجتمع، توجه کردید؟ پس بنابراین اجزایی که فرض می شود برای وجودش، چرا میگه فرض می شود؟ بالقوه است دیگه، بالفعل که نیستش که. پس اجزای بالقوه و فرضی وجودش اجتماع ندارن، اجتماع ندارن با همین توضیحی گفتم. خب یه تفسیر دیگه هم از این تدریج کرده، با اون نیستش که هر جزئی از که جزء بالقوه استش نسبت به قبل فعلیت، نسبت به بعد چیه؟ در واقع قوه استش. ریشه تدریج همینه، ریشه عدم اجتماع همینه، میفرماد و به چون اصلا چنین نسبتی بین اجزای خط برقرار نیست، اینجوریه که این قسمت خط بالقوه قبلی و ربطی به اون نداره، توجه که همش بالفعله، چیزی قوه چیزی و فعلیت چیزی نیستش، این برخلاف بستری است که شما مثلا در زمان مشاهده میکنید، شما در مسافت مشاهده میکنید، شما در حرکت مشاهده میکنید، اینا اینجوری نیستن، حالت قوه و فعلی میان اجزاش برقراره، این خیلی نکته مهمیه، حالت قوه و فعلی میان اجزاش برقراره. و به عبارت اخرى یکون کل حد من حدود وجوده فعلیه للجزء السابق المفروض. وقت تمام نشد، توجه کردید؟ چون ما که شروع کردیم 25 دقیقه شروع کردیم، توجه کردید؟ بعد 25 دقیقه شروع کردیم وقت داریم، درسته؟ چون اینجا از اون مدلی که ما هم تقصیر داشته باشیم تقصیر گردن شماست، درسته؟ چرا؟ چرا تقصیر گردن شما؟ چون شما اصرار کردید درس تعطیل بشه، آدم حس و حال درس خوندن چیکار میکنه؟ از دست میده وقتی درس تعطیل میشه، پس مقصر شما هستی، توجه کردید؟ من بله کجا بودیم؟ و به عبارت اخرى یکون کل حد من حدود وجودهی، بله یک کسی ممکنه بگه شما این کلماتی که میگید اگه همه رو در کل این چند سال جمع میکردید میشد یک سال تحصیلی، توجه یک سال تحصیلی مراقب و انداختید به خاطر این برم، ولی نمیدونه که توجه نداره که همین صحبت ها سرحال میکنه، حواس جمع میکنه، دوباره بر میگردم به سر کلاس، بس بنابراین من چند سال شما جلو انداختم، توجه کرد اینجوری. خب و به عبارت اخرى یکون کل حد من حدود وجودهی فعلیتون للجزء سابق المفروض، چرا همش مفروض اینا که واقعا که بالفعل جدا نیستن که، همه بالقوه هستن. به عبارت دیگر هر حدی از حدود وجود این حرکت فعلیت است برای اون حد سابق، که اون حد سابق یعنی جزء سابق که مفروضه، و قوتون للجزء لاحق، یعنی قوتش برای حد لاحق، برای جزء لاحقه که اونم مفروضه. فل حرکتو، بعد اینجا نگاه کنید در پایان توضیحی که برای تعریف اول آورده، وقتی میخواد جمع‌بندی بکنه تعریف دقیق حرکت را بر اساس تعریف اول داره میاره. حرکت چیست؟ خروج تدریجی شی از مرحله بالقوه به طرف بالفعل، خود اون خروجه رو ما میگیم حرکت، توجه کردید؟ اشکال نداره، خود اونم نحوه وجود دیگه. حالا اینجا که اون بالا نحوه وجود مطرح کردید، بحث نحوه وجود مالا تو زارن تو انهای وجودات شاید گفته باشم، نمیدونم، ولی اینه توجه داشت. مثلا فیلسوفان مسئله انهای وجود رو مثلا در تعریف ماهیت گفتن چیه؟ انهای وجوداته. خود علامه هم اونجا چیکار کرده؟ ذکر کرده، درسته؟ شیء متحرک به لحاظ برگردان به زبان فارسی از چی استفاده کرده؟ از لفظ چیستی یا چگونگی، درسته؟ یعنی ما یه هستی داریم، یه چیستی داریم، توجه کردی؟ یا چگونگی، شاید چگونگی هم استفاده کردیم، ما خیلی استفاده میکردیم، چگونگی وجود، چیستی وجود، یه هستی داریم یه چیستی داریم، درسته؟ همونجا باید این تذکر داده بشه، ولی اونجا چون دیگه اول بحثه ذهنها قاطی میکنه اونجا، آه چیستی و چگونگی، اگه راجع به این لفظ بخوای شما غوطه ور بشید، معقول های ثانی هم یه جور چیستی وجود هستن. الان مثلا معلوله، یه چیزی وجودی معلوله یا علته، این چیستی وجود نیست. الان مثلا شما میگید خداوند متعال علت العلله، این چیستیشو نگفتید، داری هستیشو میگید، هستیشو که نمیگید، داری چیستیشو میگید دیگه، درسته؟ یا میگید واحده، یا میگید مثلا بالفعل، یا هر چیز دیگه میگید، اینم چیستیشه دیگه. مثلا اگه از اسماء و صفات خدا حرف بزنید، راجع به وجودش حرف زدید، راجع به چیستیش حرف زدید دیگه، توجه کردید؟ بس حالا اینجا اشکال نداره بگیم دیگه، از اون بحثا گذشتیم، شما یادتون رفته، توجه کردید؟ حالا در اصل چیستی، حالا چیستی وجود، چگونگی وجود، نحوه وجود، توجه، این نحوه وجود عنوان عامه، اون هم ماهیات رو میگیره، هم معقول‌های ثانی رو میگیره. معقول‌های ثانی که راجع به وجود مطرح میشن، اونام ویژگی‌های وجودن، اونام چگونگی‌های وجودن، اونام نحوه وجوده، ماهیات هم نحوه وجودن. حالا باید ما نیاز به یک توضیح افسوده داریم که چه نحوه‌های وجودی رو میگیم ماهیات، چه نحوه‌های وجودی رو مثلا میگیم چی؟ معقول‌های ثانی. باز یه چیز افسوده‌تری می‌خواد، برای اینکه چون همه اینا نحوه وجود هستن. با توجه به این نکته هیچ ایرادی نداره که علامه طباطبایی در اینجا از لفظ چی استفاده بکنه، بگه حرکت نحوه وجوده، اشکال نداره، یک چگونگی وجوده، یه وضعیتی در وجوده، اشکال، ولی ماهیت نمی‌سازه. ولی جز که بیان علامه در ذیل اون چیز غیر از تسامحی که داره رو دیگه من فرصت نمی‌کنم واردش بشم، توجه کردید؟ غیر از اون نکته اشکال نداره، نحوه وجوده، نگید نحوه وجود شما قبلا ماهیت کردید پس اینجا یاد می‌خواد بگید، نه، نحوه وجود هم راجع به معقول‌های ثانی به کار میره، هم راجع به چی؟ هم راجع به در واقع ماهیت به کار میره، برای تفکیک نحوه وجودی که ماهیت به ما تحویل میده و نحوه وجودی که ماهیت به ما تحویل نمیده، ما نیاز به چیز دیگری داریم، مثلا ملاک مدرک اول بودن و مدرک ثانی بودن، مثلا نحوه، البته اون به لحاظ مقیاس فاعل شناسا، البته به لحاظ مقیاس فاعل شناسا نحوه وجودهایی رو که تو وهله اول، وهله اول زمانی نیستا، خیلی من کوشیدم در برخی از بحثا که این رو جا بندازم منظور چیه، توجه کردید؟ اون چیزی که صحنه ادراکی ما رو پر میکنه در وهله اول، اون چی هستش؟ اون معقول اول ماهیت هست، این نحوه وجودی است که ماهیت میده، اما چیزی که در باطن او، نه پشت سر او، توجه کردید؟ حالا ادبیاتی درست کردیم یه خورده تفهیم بشه چیه، در باطن او دویده است، در همین متنی که شما معقول اول در آوردید، در همین متن شما اگر معانی استفاده کردید، اینا میشه مدرک ثانی، اینا میشه معقول ثانی، توجه کردید؟ پس نحوه وجود به یک مقیاس های دیگری باید از هم دیگه تفکیک بشه. این مقیاسی که گفتم مقیاس خیلی خوبیه، ولی بیشتر از باب اینه که ما ملاک‌های خیلی روشنی در تفکیک ماهیت از غیر ماهیت به لحاظ هستی شناسانه چندان نداریم. نه اینکه نیست و واقعیت داره، هنوز ادبیات ما به نحو شفاف به اون سمت نرفته. یه چیزایی گفتن، حالا من چون وارد بحثش نمی‌خوام بشم، فقط دارم اشاراتی به کدهاش می‌کنم. فلحرکتو خروج و شی به واسطه تعطیلاتی که شما باعث شدید تا چندین جلسه سوال بی سوال فلحرکتو نه شما سوال بپرسید، توجه کردید؟ فلحرکتو خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا، حرکت چیه؟ خود خروج شیه، توجه کردید؟ دقت توجه می‌کنم چیه؟ فلحرکتو خروج و شی من القوه الی الفعل تدریجا، پس هر چیز وجود داره، یکی مسئله در واقع اینجا کلمه نحوه وجود اینجا نیاورده، اون نحوه وجود خود اون خروج است، توجه کردید؟ نه اینکه نحوه وجود یه چیز باشه، خروج یه چیزی باشه، ما یخرج و بهی یه چیزی باشه، اینجوری منظور نیستم. پس بنابراین حرکت به همون نفس خروج شی به نحوه تدریجی، خروج اینجوری بگیم بهتره، خروج تدریجی شی از قوه به فعل را میگوییم حرکت، این حرکت همونه، به خود اون معقول ثانی یک وجوده. حالا البته یه بحثی ما قبلا داشتیم که یادتون هست، این حالا یه کمی شلوغ میشه، ولی از باب این که شما ممکنه بگید که مثلا دیگه وقت گذشته، شما چیکار دارید میکنید این حرفا، توجه کردید؟ از این باب من عرض میکنم، قبلا هم یه بحثی گفتیم، ببینید ماهیت چه نسبتی با وجود و چه نسبتی با کمالات وجود داره، توجه بکنید این نکته را، ماهیت چه نسبتی با خود وجود داره و چه نسبتی با کمالات وجود داره. یه بحثی آیون مطرح می‌کنن، میگن خود علامه مثلا ماید مظاهر وجوده، حکایات وجوده. از چی وجود حکایت میکنه؟ ماید از چی وجود حکایت میکنه؟ حالا تو ما برخی از بحثا گفتیم، این توجه داشته باشید، ماید از وجود به ما و وجود حکایت نمیکنه ها، مظهر وجود، این مظهر بودن نیست. شما ماید رو مطالعه بکنید به اصل بودن نمیرسید. اون چیزی که حکایت از اصل بودن میکنه چیه؟ مفهوم وجود. به لحاظ علم اصولی مفهوم وجود حکایت از اصل بودن وجود میکنه. اتفاقا بهترین مفهوم که ذات وجود رو میرسونه همین خود مفهوم وجوده. در میان مفاهیم مفهومی که حکایت از اصل ذات میکنه خود همین مفهوم وجوده. توجه کردید که خیلی بحث کردیم که چجوری میتونه خود او رو برسونه. تو بحث وجود ذهنی این مقایسات رو مطرح کردیم. خب اما ماهیت چیکار میکنه؟ ماهیت حکایت وجودی نه، حکایت چی وجوده؟ مظهر کمالات وجوده، مظهر مندمجات در وجوده. میدونید بازگردان این جمله چی میشه؟ بازگردان جمله این میشه که اون چی که به نحو مندمج در وجود هست خودش رو در سطح ماهیت چیکار میکنه؟ نشون میده. اصلا ماهیت چیزی غیر از بروز کمالات وجود نیست. توجه؟ یعنی شما کمالات وجود رو باز بتابونید تو مدرک اول تبدیل میشه به چی؟ به ماهیت. معقولات ثانیاره، معقول هر چیزی که درش هست، معقولات ثانینا. ولی توجه داشته باشید سیر از این وره، یعنی ماهیت حکایت کمالات وجود و معقولهای ثانیه وجود است، نه یعنی هر چیزی که تو وجود استش تو ساعت ماهیت بروز میکنه. بعضی از چیزا بروز میکنه، بعضی چیزا بروز نمیکنه، تا آخرش هم بروز نمیکنه. این هم بحثی بود قبلا مطرح کردم. مثلا تفاوت بین جوهر و عرض بر اساس توضیحاتی که ما میدیدیم چی بود؟ چرا جوهر شد ماهیت ولی عرض ماهیت نشد؟ اصلا جوهر و عرض هر دو خصیصه وجودیه. جوهر این قائم به خود بودن مال وجوده، عرض این قائم به غیر بودن مال وجوده. چرا در لایه ماهیت ما بعضی از ماهیت رو میگیم جوهر هست به معنای امر ماهوی ولی عرض نیست؟ توضیحش این هستش که چون جوهر، جوهری که به لحاظ خصوصیت وجودیه مثل بسیاری از خصوصیات دیگر بازتاب ماهوی داره، توجه کردید؟ ولیکن عرض به معنای لغیر بودن بازتاب در ساعت ماهیت نداره. حالا این بحث ها مقدم بود برای این بحث. حرکت اگر یک معقول ثانی هست، یعنی یک نحوه وجود به معنای ویژگی وجودیه، آیا بازتاب ماهوی داره؟ یه سوال خیلی مهمه، توجه کردید؟ آیا بازتاب ماهوی داره؟ مثل شیخ اشراق که یکی از مقولات رو چی میدونن؟ حرکت میدونن. اشون میگه بله، البته ممکنه این سیستم حرف نزنه، ولی اگه این سیستم بهش عرضه بکنیم میگه اتفاقا همینجوره. یعنی حرکت از جمله ویژگی های وجود شناختی هستش که بازتاب ماهوی داره، لذا اشون میگه حرکت یک مقوله است. توجه کردی؟ خب صدر متعلی چی؟ صدر قبول نداره. صدر میگه حرکت فقط به لحاظ هویت ما چند جا من پیدا کردم عبارت الله بادی اینا رو جمع کنم که ایشون اصلا تذکر داد همین نکته را، ویژگی های وجودی که بازتاب ماهوی نداره. این چه خیلی عبارتش کمه، به چشم نمیاد، افراد متوجهش نمیشن. توجه کردید؟ ایشون میگه حرکت از جمله چیزای اینجوریه، منتها یک سوال قابل طرحه بر این اساس، بر این توضیح کردن یه سوال قابل طرحه و اون تو مقوله ان یفعل و ان ینفعل. ایشون ما ادامه در ادامه میرسیم بهش. تو مقوله ان یفعل و ان ینفعل شما توجه دارید، میگن در اون دو تا مقوله حرکت راه نداره. چرا؟ چون میگن حرکت تو ذات مقوله هست، عین هویتشه. اگر این سخن رو بگیم آیا باید بگیم که هویت وجودی حرکت، یعنی مقوله ثانی حرکت، بازتاب ماهوی داره؟ دست کم با نه به عنوان یک مقوله مستقل، بلکه به عنوان جزء مقوله، به عنوان جزء یک ماهیت، این قابل پیگیریه. و لذاست که صریحا میرداماد میگه اصلا مقوله ان یفعل و ان ینفعل دو نوع از حرکته، یعنی حرکت حالت جنس داره برای اونها و اینا دو نوعشه. صریحا این بحث رو مطرح میفرما. حالا چون میخواستم که وارد بحث عبارت بعدی نشم این توضیحات رو دادم. نکته آخر چی بود؟ ظاهرا این بود که ببینید ما الان ایشون میگه خروج شیء از فلان و فلان این معقول ثانیه، درسته؟ اون چیزی که به عنوان معقول ثانی هستش یه انتظار ما داریم که ممکنه در ساعت ماهیت بروز کنه ولی ممکنه بروز نکنه. این البته یه ملاکی هم داره، در بحث دیگه گفتم. ممکنه بروز بکنه، ممکنه بروز نکنه. سوال آیا حرکت در لایه ماهوی بروز کرده؟ از قدم شیخ اشراق میگه بله. البته این قرائت و این تفسیر اینا رو نداره ها. گفتم اگه این دستگاه رو بهش بدی ایشون حتما همین رو انتخاب میکنه. خب صدرا چی گفته؟ گفته نه، حرکت معقول ثانیه، ما مقوله‌ای به عنوان حرکت نداریم. منتها یه سوال اینجا مطرحه و اونم راجع به دو تا مقوله ان یفعل و ان ینفعل. چون در مقوله ان یفعل و ان ینفعل که بعدن میاد این بحثا، در اونجا آیون میگن که حرکت در اونها راه نداره. چرا؟ چون اصلا ذات خود مقوله توش حرکت نهفته شده. این معناش اینه که حرکتی که به عنوان معقول ثانی بود باستاب پیدا کرده در چی؟ در مقوله، ولی نه به عنوانی که خودش مقوله باشه، رفته توی اجزای مقوله قرار گرفته. و البته ممکنه کسی برگرده، این سوالاتیست که در پی داره توجه. مثلا یکی از نکته ها، اگر چیزی جزء مقوله باشه حتما هویت جنسی، مثل کاری که میرداماد میکنه هویت جنسی، پس حتما باید یک مقوله رو شما به عنوان چی معرفی کنید؟ حرکت معرفی بکنید که بعداً بتونه اون معنای عام توی انواع خودش چی بشه؟ جایگذاری بشه. بله دیگه، هر چیزی که این توجه داره، هر چیزی که جزء مقوله باشه، اگر حالت عام دو یه وقتی فصل داستان جداست، یه وقتی که جزء مقوله بود به عنوان یک امر عام حتما جنسه. جنس که بود همینجور میره بالا تا مقوله میشه. و میدونید مقولات هم بسیطن، یعنی باید ما در رأس مقولات چیزهای خالص رو اونجا داشته باشیم. اینجور
دارید
آره، یا باید شما تعریف اصلا به یه چندین کار اینجا میشه کرد. یکی اینکه ان یفعل و ان ینفعل رو از مقوله بودن خارجش کنید، اصلا مقوله ثانی، اصلا دو قسمت حرکت مقوله ثانی میشه میره دیگه، اصلا ماهیت نیستش. یا باید این کارو بکنید. اگر بر ماهیت بودنشون پافشاری میکنید، باید چیکار بکنید؟ حرکت رو مقوله کنید. حالا ممکنه کسی بگه که خب حرکت رو جزء مقوله کردیم، نه این داستان ادامه داره، تا به مقوله بودنش هم پیش میره که نظر شیخ اشراق تثبیت بشه. راستی به اینجا نداره که توجه کردی. اینجا رو میخوام بگیم حرکت در دل چی قرار داره؟ مقوله ان یفعل و ان ینفعل قرار داره. اون یه چیز دیگه هستا که آیا اگر جزءش باشه آیا با حرکت توش راه داره؟ اون وقت سوال شما مطرح میشه. الان بحث ما ارتباطی باش نداره. من و سلامش بگم و سلام علیکم و رحمت الله. با این پاورقی که بحث اون عبارت خود صدرام دارم باشه که تدریج یه معنای بدیهی هستش که این کلمه به اعانت الحس علی خیلی مهمه. یه چیزایی محسوس نیستن ولی به کمک حس شناخته، یعنی معقولن، حرکت معقوله، تدریج معقوله ولی به کمک حس شناخته میشه. اینا رو به واسطه اینکه محسوسه اینا رو غریب به بدیهیات میدونن. مفاهیم غریب به بدیهیات بستگی داره که به کدوم بدیهی باشه. اینجا چون بحث حسیات مشاهدات اینا هستش از این سمت شده. نه من هم تصوری و تصدیقی، توجه وجودش میشه تصدیقی، خودش تصوری. حالا از ما هم تصورات هم همجوری تصورات هم اقسامی داره دیگه. حالا برگرده بحث دیگه، چون ما معمولا تو منطق بدیهیات که میشمونیم تو دوزه توزه تصدیقاته، ولی ما تو حوزه معرف خیلی کار نه. بدید من جمعه منقض بشه، ببین چه نکته میخوام بگم چه بس. تو نفسیست تو منطق، تو منطق ما تو حوزه معرف مقولات رو چیدیم به انگیزه این که اجزای تعریف ما راحت بشه، ولی اونجا این بحث را گرچه این گفتیم تصورم یا بدیهی یا کسبیه، ولی راجع بدیهیات بحث نکردیم. شاید به خاطر احاله به بدیهیات تصدیقی بوده این کار رو نکردن. باز دوستان های نزدیک هستن الان قریب الهد هستن ببینن چجوریه. اون چی که در خاطرم هستش اینه که در اونجا بحث نکردن، مثلا اول الاوائل تصوری رو بحث نکردن. دیگر فیلسوفان در جا به جا آوردن ها، ولی تو مباحث منطقی که اول الاوائل چیه، چه نسبتی با بقیه بدیهیات پیدا میکنه، چجوری چینش پیدا میکنه تا برسن این مثل اونجایی که تصدیقات رو میگن شش تا بدیهی داریم و بحث کردن، اینا اینجوری بحث نکردن. گفتم نه اینکه خالی از مطلب باشه بالکل، ولی تو اونجا بحث نکردن اینا.
اینکه فرمود الحرکت و نحو وجودن چی رو خواست خارج کنه؟
حرکت چی نیست؟ ظاهرا میخواد هویت ماهوی بودن رو میخواد رد کنه. معقول ثانی میخواد ببره به طرف معقول ثانی بودن، خصوصیت وجودیه. اینجوری ما خصوصیت وجودی که باستاب ماهوی نداره، یه چنین چیزی رو می‌خواد
بده. وجود بودن دیگه تطبیق بر معقول ثانی می‌کنه.
آره این موضوع باشیم چون اونجا داشت انهای وجودات و علامه هم تایید کرد که مایات انهای وجوداتن. اینجا هم که داره میگه با این توضیح دیگه گفتم تکمیل میشه که نهی وجود خودش دو قسم میشه و دو تا فضا داره و این فضا رو میشه پیش
بینی. ولی آنها را از ما طرف نحوه وجودات ماهیت
تفکیک می‌کنن. احتمالاً باید ایشون همین کارو بکنه دیگه. یعنی بگه که نحوه وجود دیگه معنای عامیه.
تو ماهیت هم چه می‌برن؟ میگن آقا ما یه وجود داریم، یه نحوه وجود داریم، یه ماهیت داریم. همون
رو نه نحوه اون نحوه رو موضع باشید اون نحوه وجود اگر من بفهم اینجوری که من میفهمم نحوه وجود به مرتبه وجود برمیگرده. من این جمله از ایشون هم شنیدم، یعنی مرتبه غیر از خود
ما شدت و ضعف.
آره شدت و ضعف
ایشون گویا شدت و ضعف هم که معقول ثانیش نمی کنه، یه جوری تو ذات و تو تعریف وجودی شدت و ضعف گویا تو ذات وجود دارن میبرن. مثلا چی بگم، مثلا ترک ما خوبی هست چه که مثلا جنس رو چیز بکنیم، مثلا یکی از اون نقاط که روش دست نه شدت و ضعفه، یعنی خیلی معقول ثانیش هم افق بکنن به خود وجود.
رایستان را که بسف چند تا وحدت رو این کار رو کرده تو دو من میفهمیم چی، یکی هم بسف خارجیت
اصلا اینه دارم لای کریمی نقل بکنم
این سخته، این سخته بالاخره شدت و ضعف غیر از وجوده، احوال وجود، حالت وجوده، گرچه خیلی چون شده ذاتی میشه خیلی نزدیک میشه خوبی هست ولی نمیتونیم بگیم ذات خود وجوده.
چی باعث میشه شدت و ضعف بهمون بده؟
حالا اون به داستان جدا از خود وجود
اینجوری هی میریم به تسلسل میخوریم، این همینجور مجبوریم یه
چیز این وجود نه، این که میگیم حالت وجوده شما نمیتونید یک ساعتی از وجود در نظر بگیرید که از این خالی باشه، اصلا معقول ثانی همش همینجوریه، یعنی تخلیه او عین تخلیه اوست. تازه که نه هر چی شما خالی کنی باز هست، باز هست، باز میذاره شما وحدت ما میتونه از وجود جدا کنی.
نه نه بس این نیست، بس این چی شد به من شدت داد؟ شدید بودنش،
نه شدید بودن این که بدون اینکه هیچ امر دیگری افزوده بشه داره آثار بسیار بیشتری از اون وجود داره به من نشون میده.
خب چی شد که داره الان آثار بیشتری به من نشون میده؟
یعنی میگیم همین تعبیر میشه شدت وجود.
ولی الان احساس میکنه از معقول ثانی بیفته
مثلا از معقول دیگه میخوای اون معنا رو در نظر، مثل اینکه در موجودیتش به شبکه کمتری وابسته است. یعنی اگه منظور تو این اگه منظور باشه اونجا یه چیزی گفتم که یعنی چی در وجود تشکیکه، چون وجود یعنی نفی سفسطه، نفی سفسطه یعنی چی تشکیک داره، یه چیزی نفی سفسطه میکنه بدون وابستگی به هر چیز دیگری مثل خدا، ولی بعضی چیزا نه نفی سفسطه میکنن در دل یک شبکه نفی سفسطه وابسته به اموری هست. مثلا موضوع باز برگردیم بگیم چجوری میشه یه وجودی مثلا نفی سفسطه بکنه خودش، درجه گردید اون جایی نمیرسیم، یعنی همهی برمیگردیم باز همونجا
چون معقول ثانی میدونید چه در شدت ضعفشون آدم احساس میکنه از معقول ثانی مثل وحدت نکم نفس وجود نزدیکتره،
یعنی نزدیکتره رو صدرا که وحدت رو نزدیکتر میدونه،
وحدت انگار نزدیکتر
من احساس اون شدت ضعف این اصلا همین که ایشون میفهمه یعنی که اصلا خود وجود دیگه نمیدونم چی توضیح ولی احساس نزدیکی میکنه
آدم. اینا اینا احساسات
فلل وجود
از آن گفتن درسته؟
همین الان
علل وجود
بخواد
بگه که تو عالم ماده علت هستی بحث ترشح وجود بکنه ما نداریم، علت تو همین یعنی مثلا تو علل طبیعی آتش که علت حرارت
بله اینا رو گفتم
اینا اینا هست، یعنی تو طبیعی یه سنگ از اینجا حرکت میکنه قلب من هولش میدم من علتش نیستم من موعدش این علت حقیقیش که این سقوط میکنه
همه صور نوعیه نسبت به آثار خودشون تقریبا علت حقیقی هم
میشه تعبیر همین میشه تعبیر به علیت یا حالت چیز نیست حالت عرض لازم و اینا نیست
نه نه عرض لازم خب یعنی از ذاتش برمیخیزه
نه خب اینجا یه بحثی بود که آیا زبات علل هستن برای اعراض لازمشون یا نه؟
حالا علت به معنای روح علیه
هم هم هستش که یه سبتی آقایون وقتی اعراض لازم و ذاتی میگن که میگن ارزم به خدمتی کنید یه چیزونه که دارن اعراض لازم رو معلول نمیگن نسبت به علت
چون حالت نه اعراض لازم دو جور داریم، یه وقتی اعراض لازم تحلیلیه یه وقتی اعراض
قلوب و
خواهد تحلیلیه اگر باشه مثل معقول های ثانی اونا رو معلول نمیگه ولی اگر متن وجودی جدا داشته باشه مثل اعراض
مثل
حرارت اینها
بعد مثلا برای سقوط سنگ اون علت حقیقی که واسه حرکتش میشه اون چیه؟ مجموعه وضعیت جویه که
اون دیگه اختلاف دیگه که اصلا این حرکت چیه؟ طبیعیه؟ قصریه؟
نه نه علت یعنی اون که باعث میشه این
حرکت خودم ها میگفتن صورت نوعی خود سنگ که میل به کل داره اونا اینجوری میگفتن جدیدی ها میگن نه جا داره میکشدش نه اینکه خودش داره میاد
یه چیزی داره اینو میکشد
قصریه اونا میگن قصریه اونا میگن طبیعیه
و مثلا میتونه هم جو باشه که جو داره ما رو میکشه به سمت
ما مثلا من خواهم میگم یعنی بستی به دیدگاه ما در طبیعیات داره
که این کارت رو در حرکت خروج که نمی خوبت میشه اگر تدریجا نمینا بوده این چیز میشد
بله
این تو تاریخ ما تدریجا گفتیم برای چی گفتیم یعنی خدریتون
میاد تو فصل سنه چار میاد که اونجا تذکر میده چون خروج از قوه به فعل دو جوره دفعی و تدریجی تو دفعی دیگه حرکت نیست
نه توی این تدریجا خود معنی تدریجی متضمن معنی قوه و فعلیه
آره 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 قوه فعل قوه فعل قوه فعل اینجوری
تو اون جوری که فقط قوه فعل است و وسطی هیچ قوه فعل دیگه نیست اونجا تدریجا معنی نداره فقط
نه دیگه فقط قوه و فعل نه چندین مرحله قوه و فعل اگر باشه تدریج معنا داره
اگر من اون چندین مرحله اگر مرحله یه آخر جزئه که فقط قوه و فعل داره
آره اون میشه دفعی میگم بهش آخر رو میگن دفعی میرسیم میگیم اون آخر رو میگه دفعی
تدریج از چند دفعی درست
آره آره نه چند دفعی نه نه چند دفعی نه دفعی در حالا میرسیم اونجا توضیح میدم که به چه سبکی هستش دفعی چند تا مثال زدن اغلب مثلا در فضای فلسفه صدرایی میگن اصلا ما نداریم چنین چیزی
دفعی
بعضی متمایل که این
و حالا ما چه میگن
حالا برسیم اونجا توضیح
درست جان مفهومش همینه
حالا
فرضی گرفتیم اجزا رو و اینا ماده یعنی
حالا توضیح میدم که این چجوری میشه
توی بحث آخر فصل دوم که داشتیم الان تغییر از عالم مجردات توی من میگم آقا ما یه صبات داریم اون بالا قطعیه خب یه تغییرم داریم اینجا ببینیم این پایینم قطع درست این که این وسط الان ما تغییر نداریم ما چه اثبات کردیم
تغییر نداریم
آره آره این که صبات داریم این وسط
یعنی این بحث امکان اشرفه بحث نظام تشکیل که خیلی چیز دیگه وجود داره
با بحث حرکتی که این تو این فصل دو گفتن که ثابت نکردیم که
نه چیزی الان بحث اینجا نشد که ما چیزی
اینجا فقط داشتیم گزارش بده که آقا اینجوری
ثابت خدا فقط
الان میخوام ارتباط ماده عالم ماده با تغییر یه اصطلاح شدن اینجا
ارتباط عالم ماده با
تغییر آره من میخوام بگم چه لزومی داره که آقا ما بگیم هر تغییر تو ماده است این لزوم داره
آره آره دیگه چون بگیم کل حادثه یسبق و ماده به وقوع
میفته یعنی چه لزومی داره که کل اون جایی که ماده اولا توش وجود داره را خلاصه کنیم توی عالم ماده چه
میاد باز اون بار برگردیم همون میشه
آقا من میخوام بگم یعنی بعد از عالم ماده دیگه شما چیزی نداری مستقیم میرسی مثلا به پروردگار
خب دارن میگن حرکت جا بحثی نداریم ما اون چیز دیگه مثلا نظام علیت قاعده الواحد
اینجا پس بحث نگیم
اینجا چیزی نداریم خلاص تو مبادی فعل یه تمامی تعبیری دارن اون خلاصه